بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تقو یومن لا تجزی نفسون عن نفس شیئا و لا یقبلو منها شفاعه و لا یؤخذ منها عدل و لا هم ینصرون. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. عرض شد بنی اسرائیل همونطور که مأمور به ذکر نعمت و شکر نعمتن، مأمور به پروا و پرهیز از روز جزا و روز آخرت شدن. نفسونی که نفسون ان نفسن اومده دلیل بر اطلاق و کلیت است، یعنی هیچ گونه شخصی و فردی از فرد دیگر در اون روز مجازات نمیشه، یعنی هر کس مجازات خود رو میبینه. و شفاعت هم اثر یا به عبارت بهتر تجلی رحمت الهی است. ما عرضمون این است که توبه راه شفاعت دنیوی است و شفاعت راه رحمت اخروی، یعنی هر دو رحمت هستند. یا این طوری بگید که توبه شفاعت دنیاست و شفاعت توبه آخرت است. چطور در دنیا راه توبه باز است، در آخرت راه شفاعت باز است. نتیجه اینو میگیریم که رحمت الهی بنبست ندارد، رحمت الهی همیشه هست. و نفی قبولی شفاعت در این آیه منافاتی با اظهار شفاعت در عالم آخرت و در جاهای دیگر ندارد. کریمه بعدی و آیه شریفه بعدی و اذ نجیناکم به لحاظ ادبی مرتبط و عطف بر اذکروز، یعنی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم و یا بنی اسرائیل اذکرو اذ نجیناکم من آل فرعون. در ارتباط آیاتم به آیات که ما عرضمون از قدیم الایام این است که هر آیهی پیش نیاز آیه بعدی است و هر آیه بعدی مرتبط به آیه قبلی است، اینجا این است که از نجیناکم پس از این که نعمت تفضیل و تفضل علی العالمین رو بیان کرد و پس از این که پرهیز از روز جزا را داد که روز جزا هر کس گرفتار کار خیش است، حضرت حق در اینجا تذکر نعمت آزادی را برای آل فرعون و بنی اسرائیل و اسرائیلیان قلمداد می کند که اینها را از آل فرعون که کسانی بودند که ظلم می کردند و مردم رو نه تنها به استعمار و استثمار می کشندن، بلکه اونها را به استبعاد می کشندن. یعنی به عبارت بهتر اونها را عبد می کردن، ذلیل می کردن، آزادیشون سلب می کردن. لذا آزادی و استقلال در سرنوشت همه ملت ها از یک اهمیتی برخورداره و میتونیم بگیم در صدر نعمت ها بر قراری هست و قرار داره. در صدر همه نعمت هایی که بر بنی اسرائیل هم ارزانی شده، نعمت آزادی است که در این آیه حضرت حق یاد آوری میکنند. چون ملتی که از زیر یوغ استعباد و استبداد رهایی پیدا بکنه، اون ملت ملت آبرومندی هست. و ما در روایات هم و در آیات هم بحث مسئله آزادی خیلی تجلی پیدا میکنه. خب دو سه تا واژه داریم که ناچاریم این واژه ها رو محضرتون تقدیم کنیم. یکی از واژه ها و اولین واژه‌ای که هست واژه نجیناست. نجینا باب تفعیل از واژه نجات و واژه نجوه. خیلی تناسب لغویش رو ملاحظه بفرمایید. نجات در لغت عرب به معنای مکان بلندی، از نجوه، سرزمینی که بلنده، که مورد آبیاری قرار نمیگیره و مورد اصابت سیل قرار نمیگیره، عرب بهش میگه نجات و نجوه، مکان بلند که از سیل و رخدادهای طبیعی مسون و محفوظه. و گویا خود این نجات بر نجات اصطلاحی هم که رهایی باشد، همین است که انسان در یک مکان رفیعی یا در یک زمان رفیعی یا با یک رفعتی قرار میگیرد که گویا دیگه از مهلکه خلاصی پیدا میکند. در قرآن هم واژه نجینا اومده، هم واژه انجینا اومده. قد انجیناکم من عدوکم، سوره مبارکه دخان. و از نجیناکم در این آیه شریفه، یا فلیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه. و آیا باب تفعیل با باب بفرمایید افعال تفاوتی دارد یا تفاوتی ندارد؟ بعضی ها خواستن یک تفاوت و مایی بینشون قائل بشن، با همون تفاوتی که بین باب افعال و باب تفعیله. نجات یک مرتبه ای یا نجات با تدریج، که باب تفعیل دلالت بر تدریج می کند و باب افعال دلالت بر لحظه بودن و به عبارت بهتر دفعی بودن می کنه. این هم واژه نجینا. واژه دیگری که در این آیه باید بیان بشه و قابل دقت، واژه آله. وال آل رو بیشتر واژه شناس ها و مفسرین، چون میدونید یکی از چیزهایی که بر میگردونه واژه رو به واژه اصلی، یکی از اونها تصغیره و یکی جمع. این هاست، اینها دلالت بر این است که بله واژه اصلی چه هست. وقتی آل رو میخواهند تصغیر بکنن به اوهیل تصغیر میکنن و میشه بگیم که آل در اصل اهل بوده و برخلاف قیاس همزه تبدیل ها تبدیل به همزه شده. خب این یک اصطلاحی است که بعضی از آقایان لغویین این رو بله بیان کردند. اما ظاهر قضیه این است که آل اصلش اول بوده، آل یا اولوس آل، و اول میگن به خاطر این که محل رجوع و بازگشت شیعه. اول رو هم که اول میگن به خاطر این که نقطه آغازی است که گویا بازگشت اشیاء به او. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و آل نامیده می شود به خاطر این که معمولاً افراد به قول ادبیات فارسی ما به فامیلشون منسوب هستند. حالا یه بحث دیگری هم در اینجا مطرح میشه که آل با اهل چه تفاوتی دارد؟ آیا آل البیت با اهل البیت یکی هستند به لحاظ معنا و بار مفهومی، یا اینها با هم دیگه تفاوت دارند؟ آل الرجل با اهل الرجل یکیست یا تفاوت داره؟ شاید از این جهت تفاوت داشته باشد که به لحاظ مضاف الی دارای شأنیت و منزلت هست یا نیست، و آل به لحاظ اهل یک مقداری بار مفهومی شاید بیشتر باشه. منتسب و الیهش دیگه، مضاف الیهش دارای شأن، دارای منزلت، دارای اهل به عبارت بهتر تعقل و تفکره. لذا اهل کوفه گفته می شود، اهل رجل گفته می شود، اما آل کوفه و آل رجل اطلاق نمی شود. اینا یه تفاوت های این گونه ای دارن. و در نتیجه ما عرضمون این است که اینها یکی به جای دیگری اطلاق می شود، و آل معمولا کسانی است که و اشخاصی هستند که منتسب به اشخاص دیگر باشند. حالا چه بفرمایید، قرابتی درشون باشد چه قرابتی درش نباشد. و قطعا دیگه آل اطلاقش بر کسانی است که یه مقداری همون سنخیت نسبی رو حفظ بکنن. لذا در بعضی از اطلاقات داریم آل الرجل اهله و عیاله، و آله ایزن اتباعه، و آله ایزن اتباعه. این عبارت بله بعضی از لغویینه. و آل الرجل اهل بیته در صحاح و در مقاییس اللغه. خب اینها چیزایی است که استفاده می شود. بعضی از واژه شناسان نظرشون این است که مفهوم و معنای آل همون اهل بیت انسان و شخص انسانه، منتها بعدن دیگه توسعه پیدا کرده، بر خیشاوندان، بر فامیل هم اطلاق شده، و بعد توسعه پیدا کرده حتی بر پیروان و کسانی که همسنخ با او هم باشن اطلاق شده. منتها عنایت دارید دیگه، ما اگر یک روزی شک کردیم که آیا آل کدام یک از اینهاست، قطعا باید به لحاظ چی بر قدر متیقنش حمل بکنیم. ببینید تفاوت چطوری؟ تفاوت این است که آیا آل فرعون در اینجا منصوبین به فرعون هستند، یا پیروان فرعون هستند، یا خانواده فرعون هستند. مثل این که ما در صلوات وقتی صلوات میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله علیه، آیا این آل اتباع رو هم شامل میشه؟ اگر اتباع رو شامل بشود، الان من و شمایی هم که انشالله تبارک و تعالی جز اتباع رسول الله هستیم، مشمول این دعا واقع میشوید. عرض ما این است، ما به این نتیجه رسیدیم که آل آن است که با شخص معنوس است، و از دایره کوچک اونس که خانواده باشد شروع میشود تا بفرمایید به جایی که حتی آل بله بر اتباع هم اطلاق می شود. اول اهل و اهل بیت، بعد خیشاوندان، بعد فامیل ها، و بعد همینطور بگید بر پیروان. و آل فرعون در اینجا ظاهرا ما عرضمون اینه که توسعه یافته هست، جزه مفاهیمی است که توسعه یافته است، یعنی بر همه کسانی که جزء اتباع فرعون باشند. واژه دیگری که در اینجا هست واژه یسومونکمه. یسومونکم از سامه و سوم. یسومونکم و از سامه و سوم. همونطور که ما در روایات داریم که گوسفند صائمه، گوسفندی که در چراگاه میشرد و صوم رو صوم میگن به خاطر این که معمولا شاید رها شده باشد. لذا در واژه ظاهرا وقتمونم تموم شد. لذا در واژه صوم گاهی وقتا از سام السلعه هست که در معامله هم میگیم فلانی با شخص دیگر برای معامله مساومه کرد، یعنی گفتگو کرد، کالا را در معرض دید قرار میگدن و بعد بایه و مشتری و مشتری میاد کالا را مشاهده میکنه و شروع میکنن به گفتگو کردن. بعضی نظرشون این است که سوم و ماده سامه و سومه برای طلب شیء است و بعضی نظرشون این است که این به معنای این است که دیگه درش یک تحمل و سختی و مشکلی هم به وجود آمده، یعنی هر عرضه نیست، عرضه با زحمت، عرضه با مشقت. ظاهرا وقتمون شد، اجازه بدید بله واژه های دیگر و ادامه بحث باشه برای جلسه آینده. قرض این که در اینجا مهمترین و یکی از مهمترین نعمت ها که نعمت آزادی است، خداوند به بنی اسرائیل یاد آوری میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد.